داد. البته در ارتفاعات و مناطق سردسیر هم بارش ها به شکل برف خواهد بود. روز جمعه این بارش ها به غرب سواحل دریای خزر محدود خواهد شد و تا اینکه روز شنبه دیگه ورود سامانه بارشی جدید رو به کشور داریم که ابتدا از شمال غرب و غرب وارد کشور خواهد شد. برای امروز چهارشنبه بارش ها در استانهای کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، شمال ایلام، شمال لرستان و همینطور در استانهای البرز و تهران، البته ارتفاعات این مناطق بارش شامل هشدار هواشناسی سطح زرد خواهد بود که احتمال آب گرفتگی معابر، مه گرفتگی به ویژه، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و به دلیل وزش باد شدید موقت کولاک برف هم در مناطق برفگیر احتمالش وجود داره. تهران هم امروز آسمان نیمه ابری هست و غبار محلی خواهد داشت و به تدریج بارش پراکنده و وزش باد. بیشنه دما امروز در تهران 5 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما هم پیشبینی شده که به 1 درجه بالای صفر برسه. شهر قم هم امروز آسمان نیمه ابری تا ابری هست. مهالود خواهد بود در بعضی از ساعات. بارش خفیف باران هم خواهد داشت. بیشنه دما 10 و کمینه دما 2 درجه زیر صفر پیشبینی شده. خیلی متشکرم از توجه شما. خدا نگهدار.
ما هم متشکریم از شما خانم رفیعی به خاطر گزارش مختصری از هواشناسی. میدونین من دارم با این فکر میکنم وقتی با خدا حرف میزنیم و از صمیم قلب باور داریم که هست و نگامون میکنه، وقتی میتونیم یه حال خوب داشته باشیم و حال بد و انرژی منفی رو از خودمون دور کنیم. این یعنی خود تندرستی و سلامتی. اگه حال دل خوب باشه، روان سالم باشه، تن هم با مراقبت سلامت خواهد بود. انشالله که یه تن سلامت داشته باشیم برای بندگی خوب خدا.
سلام، در خدمت شما هستیم با 90 ثانیه سلامت. رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از آغاز فرایند تدوین سند ملی ارتقای کیفیت آب آشامیدنی برای سالهای 1405 تا 1410 خبر داد. در نشستی تخصصی تاکید شد که تغییر الگوی بارش و خشکسالی بر کیفیت منابع آبی تأثیر مستقیم دارد. این سند جدید با 5 هدف، 12 راهبرد و 56 اقدام جایگزین سند دوره قبل خواهد شد. با سرد شدن هوا، خشکی و سوزش چشم‌ها شایع می‌شود. هوای سرد رطوبت کمتری دارد و باعث تبخیر سریع‌تر اشک می‌شود. عوامل تشدید کننده شامل استفاده از وسایل گرمایشی، مصرف کم آب و قرار گرفتن در معرض باد سرد بدون عینک آفتابی است. و بیماری‌های خود ایمنی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش‌های جدید حالا امید به درمان‌های فراتر از کاهش علائم را زنده کرده. در این میان روش درمانی CART که پیشتر برای سرطان استفاده می‌شد، در مراحل اولیه برای بیماری‌های مانند لوپوس نتایج امیدوارکننده‌ای نشان داده. این درمان با هدف قرار دادن سلول‌های ایمنی معیوب سیستم دفاعی بدن را بازسازی می‌کند.
صبح یعنی پرواز،
صبح یعنی آغاز، صبح یعنی پرواز.
کشیدن در باغ،
کشیدن در باغ، فکر رفتن باشیم. چه کسی میگوید،
چه کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک است.
پس گام اگر برداریم،
گام اگر برداریم، روشنی نزدیک است.
صبح یعنی آغاز، صبح یعنی
مهربان باشیم.
هر آدمی یه بار فرصت زندگی کردن و تجربه رو داره. شاید مهمترین دلیل آفرینش پدر و مادرها همین باشه که تجربه هاشون در اختیار بچه هاشون بذارن تا بچه ها راه های باطل قبلن آزموده شده رو نرن و زودتر برسن به مقصد، زودتر برسن به مقام قرب و دوستی الهی. پدر بگه ببین بچه من این راه رو رفتم، نشده، اشتباهه، مسیر درست اینه. مادر به دخترش و به پسرش همینطور. یه وقتی فکر کنید که به جای پدر و مادر نسبیمون، به جای پدر و مادر خاکی و زمینیمون، یه پدر آسمانی بیاد یاد بده، اون وقت اون حرفه چه حرفیه؟ مثلا امام هادی علیه السلام که اصلا آمده برای هدایت بشر، او بیاد بهمون یاد بده، اون وقت از چه مسیرای خوشگلی یاد میده. یکیش زیارت جامعه کبیر است که امروز هر کی خوند، این روزا هر کی خوند، انشالله دیگران رو هم دعا کنه.
یه گوشه کنج حرم تنها سمت ذریح و نگاه میکنم، میگم آقا از راه رسیدم، گره بغزم و وا میکنم، این منم که دوباره سرگردونم، از تو چی بگم آقا نمیدونم، من به امام هادی مدیونم، زیارت جامعه میخونم.
همه ائمه ما دفاع دارن از امامت، دفاع دارن از ولایت، حدیث دارن، اما تفاوت امام هادی اینه که امام هادی به صورت استدلالی و گسترده و به صورت عمیق در سامرا وارد بحث و دفاع از ولایت شده، که دو تا سند مهمی که در ولایت اون امام بزرگوار دارن، دو تا اثر مهم، یکی زیارت جامعه کبیر است. خب این زیارت ارزشمند اثر امام هادی است و یک دوره معرفی امامه، مثل جوشن کبیر که معرفی خداست و جوشن کبیر که اوصاف الهی است، جامعه کبیر اوصاف امامه و شناسنامه امامه و به تعبیر بعضی از علما صبحگاه شیعه است. خوب شیعه هر روز هفته یک بار اینو بخونه، ائمه‌ش رو با این خطاب کنه. جامعه کبیره یک دوره امام شناسی است. این یک سند و یک اثر. اثر دوم که مرحوم شیخ عباس هم می نویسد، این زیارت سزاوار است هر روز و همیشه از راه دور و نزدیک خوانده بشه. این زیارت امیرالمومنین در روز غدیر است. یک زیارت نسبتاً طولانی است و زیارت استثنایی است. این زیارت از امام هادی است. اون سالی که ایشون می بردن برای سامر را ظاهرن ایام غدیر بود، روز غدیر بود که رسیدن به عراق. سامر را هم در عراق است، آقا را می بردن برای عراق و سامر را رسیدن به عراق و کوفه. مسیر حرکت آقا از کوفه بود. آقا از افراد خواستن اجازه بدن زیارت قبر امیرالمومنین علیه السلام برن. این زیارت رو امام هادی علیه السلام برای جد بزرگوارشون امیرالمومنین خونده. من کمتر زیارتی دیدم مثل این زیارت. زیارت ها غالبا سلام داره، دعا داره، اما این زیارت استدلاله، همش استدلال به ولایت امیرالمومنین است، اونم از آیات قرآن.
دکتر رفیعی یک شنبه گفتن که انشالله دوشنبه و سه شنبه سامرا نائب الزیاره همه محبان اهل بیتن. احتمالاً الان صدامون رو نمیشنوه چون رادیو رو اونجا شاید دریافت نکنه، ولی من میگم خدایا به دل حجت الاسلام دکتر رفیعی بنداز، برای حاضرین و غایبین، شنوندگان، آقایان و بانوان، احیا و اموات، امروز اونجا یه زیارت مخصوص بکنن که میدونم قول دادن و خواهند کرد. التماس دعا.
Yeah.
تو نجل جوادی و انت مرادی، تو نجل جوادی و انت مرادی، هادی المذلین یا امام الهادی.
سلام خداوند بر امام هادی. تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید از پخش شبکه رادیوی معارف به مناسبت شهادت آقای امام هادی علیه السلام و دعوت ما رو که انشاءالله تا ساعت 14 در کنار ما باشید. بخش اول برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم و دعوت میکنیم که با گنج سعادت همراه باشید. اخلاق تویدی در کلام استاد فلا.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید. برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. امیدوارم که هر کجا که هستید دلهاتون سرشار از نور ایمان به خدای تبارک و تعالی و مملو و از محبت اهل بیت علیهم السلام باشه و همه ما به مرتبه ایمانی رسیده باشیم که محبت اهل بیت علیهم السلام رو در اعمال خودمون و در رفتار خودمون بروز بدیم و با عمل کرد و با یک زندگی اخلاق مدار نشون بدیم که محب واقعی اهل بیت هستیم. در خدمت شما هستیم تا به رسم همیشگی برنامه گنج سعادت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلا با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم یک زندگی فضیلت محور رو برای خودمون بسازیم. چند برنامه هست استاد فلا در خصوص یکی دیگر از رذیله های زبانی برامون صحبت میکنن، رذیله به نام افشای راز که متاسفانه یه مقدار گرفتارش هستیم و بعضی وقتا خیلی هم خوشمون میاد، خیلی کیف میکنیم که مثلا یک رازی رو خبردار شدیم یا اصلا دنبال این میگردیم که یک رازی رو داشته باشیم، پیدا بکنیم، خبردار بشیم ازش. توی که برنامه هم استاد بهمون اشاره کردن بعضی وقتا بعضی از آدما راز که پیدا نمیکنن جعل راز میکنن، یک راز میسازند بعد اونو میان افشا میکنن تا به واسطه اون بخوان ضربه ای بزنن. داستان همسر حضرت لوط رو در قرآن استاد الله برای ما یاداوری کردند که اون کسی که دچار افشای راز میشه با خودش عذاب رو هم به ارمغان میاره و خود افشای راز یکی از درکات جهنم هست. افشای رازی که خیلی باید مراقب باشیم، راز حکم ناموس انسانو داره، حکم خون و جان انسانو داره، حکم ارض و آبروی انسانو داره و انسان نباید به راحتی این ناموس، این خون و جان خودش رو در معرض تهدید قرار بده. حاجی فلا سلام علیکم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجی چی باعث میشه ما گرفتار این، چه علتی، چه انگیزه ای ما گرفتار این رذیله میشیم؟
بیا سوت دلان با هم بنالیم. مرتبه نفس.
نفس.
نفس با تمایلات نفسانی و ابتلاعات نفسانی و حواجس نفسانی این بلا رو سر ما میاره. تمام رذایل ریشه در همون تمایلات نفسانی داره دیگه، از جمله همین افشای راز. خب مثل همه اون رذایلی که پیشتر خواستیم علتیابی کنیم و عاملیابی و انگیزهاش رو بشناسیم، باید بگیم مورد اولش جهل و نادانی به حساب میاد دیگه، بیخبری از نظر خدای متعال و حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین. بفرمایید عدم تشخیص مصالح شخصی، خانوادگی و گروهی و تشکیلاتی و کلان اجتماعی انسان الکل. عنایت بفرمایید نه میخونم، نه میپرسم، نه در نشست ها و به قول ما مازنی ها شونیشت هامون، شب نشینی هامون این مسئله رو مطرح میکنیم، عوارضش رو، آثارش رو بررسی کنیم، برای هم بگیم که آگاهیمون در این خصوص بیشتر بشه. از جمله همین عوامل رو بازشناسی نمی کنیم، برای هم نمیگیم. دستور اهل بیت این بود که وقتی با هم مینشینید و روابط دارید و معاشرت دارید، احادیث ما رو بخونید. ما اعتنایی به این داستان نداریم، خیلی به شدت در این داستان، علی‌رغم این که از حیث منابع غنی هستیم، از گروه هایی که نقدن روی زمین هستند و از زمین سواری میگیرن، هیچ گروهی مثل شیعه از لحاظ منابع وحیانی و معارف وحیانی به پای شیعه نمیرسه. غنی ترین همین شیعه به حساب میاد، ولی در داستان سلوک و میدان عمل با سوگ و اسف خیلی این منابع غریبن و منابع وحیانی و معارف وحیانی و به تناسب حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین و قرآن و قرآن اصلا در نشست ها منجز برنامه ها نیست. یک مسئله رو مثلا مطرح کنیم، یک حدیث رو بخوانیم و با ذکر اون حدیث هر کسی نظر خودش رو بگه و در نهایت اونایی که توی گروه خانواده و فک و فامیل صله رحم نشستن نظر نهایی رو بگن و درستر رو بگن که همه به خاطر بسپارن. قبلا یاد کردیم که حدیث کسا داریم، جدا کسای حدیث باید داشته باشیم و پیشنهاد داده بودم که در مساجد برنامه بشه، بنر بشه و هفتگی حتما اخلاق اهل بیت رو داشته باشن. از جمله اینجا که اگر ما حاجتی داشتیم میرفتیم سراغ حدیث کسا.
بله.
خب تو نشستامون حاجت که داریم حتما، بدون حاجت که نیستیم، یه حدیث بخوانیم، برای هم بگیم، نظراتمون هم بگیم، تحلیل بکنیم، آخرش حاجت بخوایم، دعا کنیم و الهی آمین بگیم. ذیل کسای حدیث، چرا خدای متعال نبخش؟ امکان نداره. انقدر احادیث حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین نفس داره، به ما که از نفس افتادیم توی زندگی نفس بده و نفس تازه، نه نفس مصنوعی که نفس حقیقی توحیدی. پس بیخبری از نظر خدای متعال و حضرات معصوم و از جمله توی این نشست ها استفاده کنیم، فرصت رو مغتنم بدونیم، یه طرحی بریزیم که این فرهنگ هر سبت که فرهنگ بشه. عدم تشخیص کردم، عدم تشخیص مصالح شخصی. چرا من سراغ افشای راز میرم؟ من مصالح شخصی خودم رو تشخیص نمیدم، خودم برای خودم شر درست میکنم. راجع به خانواده هم همینطور، اعضای خانواده نسبت به هم همینطور و نسبت به گروه و بفرمایید احزاب، تشکیلات، کلان، انسان الکل، خود جامعه، خود جامعه نقد ایرانی شیعی ما. و مورد دوم بفرمایید علت و عامل و انگیزه دوم حرافی، پرچانگی بفرمایید. مهار زبان در دست اینجور افراد نیست، مهار اینا در دست زبان مرتبه نفسه، برعکسه.
بله،
یعنی اینا زبان رو مهار نکردن، زبان نفس اینا رو مهار کرده. نفس، افسار نفس اماره و افسار زبان نفس اماره در دستشون نیست، برعکس، او یک افساری انداخته و داره به طرف هر جا که دلش میخواد میکشه. مورد سوم و علت و عامل و انگیزه سوم، ترس و جبن. آقای عطابکی.
بله.
نمیدونم چجوری بگم که همه عزیزان بشنون تجربه و عمر این حقیر رو. با آدم ترسو رفیق نشید، آدم ترسو رو به خونتون راه ندید. هر چند به ظاهر و لوازم اسلامی و دینی آراسته هستش، خطرناکترین آدم ها برای اعتبار و آبرو و راز شما همین آدم های
ترسون،
به شدت فروشندن. حالا عرض میکنم، یعنی اضافه بر ترسشون فروشندن. و بفرمایید که اصلا عامل و علت و انگیزه دیگه فروشندگی، کاسبی، اونم یه کاسبی حرام. مورد پنجم، فریب مردم. من یا دیگری با افشای راز دیگران مردم رو فریب میدیم. پس یکی از انگیزه ها و علت و عامل فریب مردمه. مورد بعدی، تخریب دیگران. تخریب رقیب. جناب اتابکی، همونجور که پیشتر یاد کردیم، شما هم فرمودید توی ابتدای همین برنامه، اختراع و جعل اسرار برای اشخاص و گروه ها. اصلا بفرمایید اختراع و جعل اسرار در حوزه فردی، خانوادگی، گروهی، تشکیلاتی، داخل کشور، خارج کشور برای آدم ها درست میکنیم و بهشون نسبت میدیم تا مردم رو گول بزنیم، این آدم ها رو خراب کنیم، از میدون بیرونشون کنیم. به قول مرحوم عراقی، چو راز خیش را خود فاش کردند، عراقی را چرا بدنام کرد؟ و علت و عامل و انگیزه هفتم، حسادت. قبلا هم گفتیم حسادت فاضلاب رذائله. هر رذیلتی رو بخوایم تبدیل به فضیلتش کنیم، از جمله باید از دست حسادت نجاتش بدیم. نگذاریم از آبشخور حسادت ارتزاق کن. عامل و علت و انگیزه هشتم، عدم مراقبت. اون بحث مراقبه رو قبلا داشتیم دیگه. آدم بی تقوا باشه، اهل مراقبت نباشه، خودش رو حفظ نکنه و منجر میشه به این که یله و رها راز خودش رو، خانوادهش رو، راز دیگران رو فاش کنه. انگیزه و عامل و علت نهم، دناعت و حقارت طبع. کسری در شخصیت. بفرمایید کمبود و نقص در مناعت و متانت تربیت. نمیتونه وجاهت دیگران رو ببینه. مرتبط با حسادت هم میشه این نکته که عرض میکنه. نمیتونه اقبال مردم به کسی رو تحمل کنه.
بله.
نمیتونه استقبال مردم از شخصی رو نمیتونه طاقت بیاره. و انگیزه و علت و عامل دهم، خودشیفتگی. این کارو میکنه چرا؟ جلب نظر دیگران. به من نگاه کنید. کسی به من محل نگذاشت، چهار تا خبر بردم، راز مردم رو فاش کردم، حتی راز خودش رو. خودزنی میکنه. آره خودزنی میکنه. با افشای راز خودش و خانوادهش بخواد نظر دیگران رو
بازار جمع. خودش رو توی این جمع گرم کنه.
بله بازارگردی و بازارگرمی بفرمه. مورد 11 هم، همگروه بودن، هم کاسه بودن، هم کیسه بودن. اینم میتونه عامل باشه که نقدن ما توی بعضی از گروه ها دیدیم و میبینیم. مورد 12 اعتماد. اعتماد به دوست، اعتماد به فامیل. بفرمایید دور، نزدیک، حتی اعتماد به دشمن منافق نفوذی.
بله.
آره دیگه، پیشش اسرار دلمون رو سفره کردی. به قول شما، خود کرده را تدبیر
نیست.
انگیزه 13 عداوت و دشمنی در همه حوزه ها، گروهی، خانوادگی، احزاب، تشکیلات، جامعه، انسان الکل و در همه لایه‌ها، ظاهری، باطنی و در همه زمینه‌ها، مالی، جانی، اعتباری، آبرویی، دینی، الهی، اسرار طبقه بندی شده، سیاسی، اقتصادی، نظامی، محیط زیستی، بفرمایید بهداشتی و درمانی و مواردی از این دستی که حساب بفرمایید. همه اینها یه دشمنی اتفاق افتاده و یه عداوتی درون و بیرون، اینا میشن زمینه ها، لایه ها و موضوعات. مورد 14 و انگیزه 14، عصبانیت. مشاجره و دعوا. از بس که عصبانیه، برافروخته شد، در بد و بیرا میگه، داخل خونه، بیرون، تو محل کار و چیزهایی که میدونست رو داره برملا میکنه. خودش که به خودش کمک نمیکنه، دیگران باید بهش کمک کنن دیگه. و وقتی برافروخته بشه، میگن که آقا رسول الله فرمودن به شیطان راه ندید که همزات و نفخات و نفثات در شما داشته باشه. سوال کردن همزات مثلا چی؟ حضرت فرمودن در شما دمش داره. دقیقا موقع عصبانیت شما، نذارید در شما بدمه و شما رو برافروخته تر کنه. کی شد خبر حسود؟ شیطان حسوده دیگه.
بله.
کی شد خبر حسود؟ نمیدانم از کجا، در آتشم نگر که چسان باد میزنه. آتش عصبانیت معمولا آدم رو شعله ورتر میکنه.
بعد به نقطه میرسونه، میگه حالی که من دارم میافتم، بذار اونای دیگه رو خودم ببره.
و انگیزه 15، قصور و تقصیر در استفاده از وسایل ارتباطی، از جمله همین گوشی همراه، لپتاپ. عنایت بفرمایید.
بله.
رایانه. یادآوری عرض میکنم، این روزا گذاشتن رازمون توی گوشی چندان به حفظ راز نمیمونه. ظاهرن شاید بعضیا ندونن، ولی عملا بعضیای دیگه که فکرش رو نمیکنی از رازت با خبر میشن و من شما دیگران با این کارمون ناخواسته اسرارمون رو ندانسته به اشتراک گذاشتیم، غیر رسمی. اینت فرمودید؟ پس ما در داستان استفاده از وسایل ارتباطی نوپدید و جدید قصور و تقصیر داریم. این خودش عاملیه برای برملا شدن و افشای راز.
بله.
انگیزه و
عامل
16 و آخری که من احسا کردم و ثبت کردم، هشرونش با آدما و گروه ها و خانواده ها و تشکیلاتی که این کاره. چی کاره؟
راز فروشن.
اهل افشای راز خودشون و دیگران هست. هیچ خبری از نظر خدای متعال ندارن. نظر حضرات معصوم همینطور، نه میپرسن نه گوش میدن، براشون هم مهم نیست که بیخبرن، اصلا اینا رو خبر نمیدونن، چیزای دیگر رو خبر میدونن. از حشر و نش با آدمای حراف و پرچونه پرهیز کنیم. از آدمای ترسو، فروشنده، فریبکار، تخریبگر، حسود، بی‌تقوا، بدون مراقبه حتما اجتناب کنیم و کناره باشیم. و در معاشرت با اونایی که دناعت و حقارت طبع دارن و اهل تشخص و شخصیت و مناعت و متانت تربیت نیستن کناره باشیم، مراقبت کنیم و پرهیز کنیم انشاءالله.
حالا یه عامل دیگه هم میتونیم داشته باشیم تو این عوامل، بعضی به خاطر خودشیرینی، خوشرقصی یا چاپلوسی این کار انجام میدن.
خب فکر کردم همون خودشیفتگی باشه.
نه، اینو میخواد مثلا منبابه چاپلوسی ارتقایی برسن، ارتقا رو در خراب کردن تو همون تخریب که شما فهمودید دیگه.
یکی از انگیزه همینه دیگه، تخریب. آره همون، میتونیم اینا رو، حالا ما اینه که گفتیم حصر عقلی نیست،
درسته.
قابل تلفیق هست، شاید هم امکان بیشتر شدنش هم هست، ولی مهمترین هاش اینایی که احسا کردیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. حواستون باشه جهل عامل مهمیه در افشای راز. پر حرفی که هی شروع میکنیم حرف زدن، یادمون میره یه سری حرفی که نباید بزنیم و میزنیم. پر حرفی و حرافی یکی دیگه از عوامله. ترس، فروشنده بودن، فروشندگی، یه آدم عادت بکنن افشای راز بکنن، پولی به دست بیارن، فریب مردم، تخریب رقیب، تخریب دیگران، حسادت و امان از حسادت، عدم مراقبت، دناعت و کسری در شخصیت و تربیت، خودشیفتگی، جلب نظر دیگران، همگروهی با آدمهایی که رازفروش هستند و اسرار دیگران رو فاش میکنند، اعتماد به هر ریز و درشت و هر کوچک و بزرگ، عداوت و دشمنی، عصبانیت، اینکه به راحتی عصبانی میشیم و در عصبانیت میخوایم همه رو همراه خودمون به پایین بکشیم، قصور و تقصیر در استفاده از وسایل ارتباط جمعی و فضاهای مجازی که در اختیارمون هست و همه حرفهامون رو به اشتراک میذاریم با دیگران و معاشرت با آدمها و افراد و خانواده هایی که افشای راز یک رویه و عرف برای اونها هست، اینها از عواملی هست که باعث میشه ما گرفتار این رذیله بشیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن مصر رضا.
اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.